در هر مسجد یه سنگر با کیسه های شنی درست کردن. اونهایی که عمق دید داشتن فهمیدن که مسجد باید بشود کانون حل مسائل اجتماعی، مسجد بشه پشتوانه جبه ها. امروز ما نباید، وقتی آقا میگن رونق تولید، امروز باید بریم برسیم به دنبالی که به طور اورژانسی ظرف یک ماه نشه تاب زده اما عمیق، همه کارشناسان رو دعوت کنیم، دانشگاهیان رو دعوت کنیم، صاحبان سرمایه رو دعوت کنیم، قوانینی رو اجرا بکنیم، در اختیار مجلس بذاریم و دولت بذاریم و بازخواهی بکنیم که آثار اون در 6 ماه آینده در بحث تولید معین بشه. خب اینا چیزایی هست که
اینکه شما فرمودید که قطعا مجلس این حرکت رو میکنه. این مجلس حرکت میکنه، جلسه کمیسیوناش تشکیل میشن، فردا ما جلسه داریم، چند نفر از دولت حضور دارن، بحث سیل بررسی میکنیم، پشت سر رونق اقتصادی پیگیری میکنیم، کمیسیونا فعال میشن. اما حرف من اینه، مگر ما قبل از این بیکار بودیم؟ مگر ما توی یک سال گذشته در مورد رونق تولید کار نکردیم؟ آقا فرمودن حالا ویژه باید کار کنیم، درسته. اما بحث من اینه شما وقتی میرسید مثل یه نفر میرسه میگه آقا اگر ما یک خیابانی بکشیم که همه مردم بتونن به راحتی ازش عبور بکنن، هیچ کس مشکل نداشته باشه، خیلی خوب است. کسی مخالف اینه؟ نه. اما وقتی میخوام خیابان رو تعریف کنیم، هر کس یه جوری تعریف میکنه. اون وقت میگه خیابان به نظر من اینه، اون میگه خیابان به نظر من اونه. ما مشکل اساسی من اگه میخوایم رونق ایجاد بکنیم، اولین حرفمون اینه بخوام تو کشور رو نره جب، اولین حرف رو نبگیم آمریکا برو گم شو، ما بخوام خود رو سرپای خود رو بریسیم، درسته؟ این درست همون جایی که رهبری جلایه داره. ما حاضریم مصوباتی در مجلس محکم بگذاریم که آمریکا ناراحت هم میشه به جهنم، بس اینجا هاست. مگر نه شما این فرمایش شما خیلی عالیه، هیچ کس هم مخالفش نیست. رهبری فرمودن رو چشم از فردا شروع میکنیم، همه رو بعد رونق اقتصادی. اما رونق اقتصادی گاهی وقتا به اینجا میرسه، ما میخوایم بانک ها رو تعریف بکنیم. کسانی که پشت سر بانک ها نظرهای گوناگون دارن، دیدگاه گوناگون دارن، شما آیا اینا با راحتی حاضر میشن اون سیاستی که شما فرمود رهبری در مورد بانک ها دارن رو ما اجرا بکنیم؟ حرف اول ما بانک هاست. قاچاق رو جلوش بگیریم، واردات رو کاهش بدیم، صادرات رو افزایش بدیم، خودروها وارد نمیشن، فلان نمیشه، فهمان نمیشه، اینا رو بخوایم بگیم. وگرنه بله، سخن گفتن که رونق اقتصادی خیلی خوبه، مجلس هم قطعا بهت بگم فردا هر کس نطق بکنه اینو میگه، هر کس فردا نطق بکنه اینو، هر کس مصاحبه کنه اینا رو میگه. مشکل ما این است که ما حرفای رهبری نمیتونیم اجرا کنیم، یعنی بعضی موقع نمیخوایم اجرا کنیم یا نمیتونیم اجرا بکنیم یا حرکت نمیکنیم در اون مسیر.
من همونجا حالا چالشی شده نکته های دکتر عرض کنم، بعد نظارت مجلسه. شما به خوبی گفتید، ما الان ارز 4000 تومان رو میدیم با یک مشقتی، گوشت میاریم در داخل کشور، با بی‌تدبیری میگیم هر نفر با کارت ملی 4 کیلو، یه خانواده 6 نفره مثلا که حالا خانواده متوسط یا مستضعفی هم هست، 24 کیلو در ماه داره گوشت میگیره. این گوشت میره در قصابی ها، در بازار دست دوم به فروش میره. ما وقتی که سیاست خوب رو هم بد عمل بکنیم، یعنی بعد نظارتی خوب عمل نکنه، تهش میشه برباد دادن. یا مثلا خود آقای جانگیری اشاره کرد که بابا وقتی صادرات ما به گونه باشه که نتونیم ارز بازگشتش رو مدیریت کنیم، در حقیقت صادرات کالای ما میشه به نوعی قاچاق ارز از داخل به خارج.
نه اصلا الان بحث من همینه. ببین آقای شایسته، این بحث خیلی پیچیده. من الان حرف همینه، ما چرا نمیتونیم ارز بیاریم؟ چرا؟ یعنی چرا نمیتونیم تحریم دور بزنیم؟ اینه باید اول بپرسید که مجبور بشیم دلارمون بمونه خارج، بعد خارج هم جنس بونجولشون رو وارد بکنیم. ما چرا نمیتونیم بیاریم؟ چرا قبلا میتونستیم الان نمیتونیم؟ چرا میتونیم دور بزنیم الان نمیتونیم؟ برای اینکه ما قبل از اینکه CFTA تو مجلس مصوب بکنیم اجراش کردیم، تمام روزنهای خودمون رو نشون دادیم به دنیا، دنیا تمام روزنهای ما رو بسته. اینا مشکل اساسی ما ایناست، ریشه داره این قضایی. این که من دارم به شما عرض کردم، یک کسی میگه آقا ببخشید راه حل ما این نیست که کار رو بدی مردم انجام بدن، پولی بدی به مردم، مردم
گوشتن. من مواضع اصولی شما رو میدونم، شما برادر چند شهید هستید، آدم انقلابی هستید، اما به نظر میرسه بدون تعارف این جور صحبت کردن نوعی وادادگی و نوعی انفعال. ما در خود مجلس بگیم ما کاری نمیتونیم بکنیم، ما همه عرصه ها را از دست دادیم نشد.
اتفاقا این موضع محکمه، یعنی بنده روی یک فونداسیون محکم ایستادم، خب اینو نقد میکنم، این راه رو باید دور بزنیم. نه اتفاقا برعکس من دارم میگم، یعنی من اعتقادم به اینه که این حرکت ها اشتباس باید اصلاح بشه. این انقلاب آنقدر محکمه، آنقدر قوی و قدرتمنده که روشن، راه کاملا برای ما روشنه. این حرکت هایی که دوستان انجام میدن میخوام بدونی ریشه ها کجاست. چون وقتی فرمودی من ریشه رو خواستم براتون بگم، وگرنه مگر این مجلس استحکامش؟ شما ببینید حرکت این، خود این مردم رو ببینید، تو همه مشکلات و سختی ها کی سنگ صبور بوده؟ همین مردم بودن، همین مردم هم ایستادن. سیاست غلط رو باید بگیم، بدونن این. ما الان بحث سیفتی رو مطرح میکنیم، میگیم آقا جان ریشه تمام این گرانیه که الان داره به وجود میاد همه سیفتیه و اجرای ناگهانه اینه. از اون طرف به ما میگن اگر این رو مسبب نکنیم گرسنه نمیشید. ما باید این رو بگیم، سیاست رو مشخص بشه تو دنیا، تو کشور ما حداقل مردم بدونن که مشکلات از کجا داره نشأت میگیره. مگه میشه کشوری که بیش از 200,000 شهید داده اصلا وادادگی معنا داره؟ مگه میشه چنین چیزی؟ به فضل الهی این انقلاب محکمه، مستحکمه، اما سیاست غلط رو باید دادیم که دوباره نریم دنبالشون. همین مجلس ما هم علارغم همه اینا که پرقدرت نیستن، بحث حقوق 4 میلیون نفر آدمی که مشکل حقوقی داشتن حل شد، وای نیستین سر باید چه ما انجام هم بزیرن. اما باید بدونیم اینایی که من دارم میدم برای اینه که صدا و سیمای ما، مطبوعات ما، بزرگان ما، خواص ما، مردم ما، عزیز ما ریشه یابی کنن، ریشه رو نشون بدن، اجازه ندن کسی ریشه های انحرافی رو حرکت بکنه که ما دوچار مشکل شدیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای حاجی بابایی، ممنون از همراهیتون با گفتگوی سیاسی.
زنده باشید، خیلی خوشحال شدید.
خیر درود بر شما.
ان شاء الله همیشه سرفراز و موفق باشید.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا حافظتون. خدا
نگهدار. آقای رستگاران، نظرات جناب عالی رو هم داشته باشیم درباره مباحثی که مطرح شد. خب البته زمان برنامه‌ام رو پایان هست. یک اشاره‌ای شد هم در بیان آقای حاجی بابایی و هم آقای شایسته نیا اشاره شد به نقش مجلس و تأثیری که مجلس میتونه داشته باشه در فضای سیاسی کشور. یکی از اتفاقات سیاسی سال 98 همین انتخابات مجلس شورای اسلامی است که در پایان سال خواهیم داشت. یک تعبیری رو رهبر معظم انقلاب در سخنرانی ابتدای سالشون به کار بردن و اون این که تغیزاده های امروز نمیخوان که بگذارن که به خود اتکایی داشته باشیم و اون فرهنگ غرب و اینکه از کف پا تا فرق سر باید غربی باشه رو دارن دنبال میکنن. در این مسیر برای شناخت تغییرزاده های امروز و اینکه ببینیم چه شاخص هایی دارند، چه باید کرد، تغییرزاده های امروزی چه مختصاتی دارند؟
خیلی استفاده کردیم از فرمایشات دو بزرگوار. به نظرم میرسه حالا تو فرمایشات آقای حاجی بابایی نکته‌ام بود که حالا باز خودشون در ادامه فرمایشاتشون نقضش کردن که ما نیازی دیگه به تبیین نداریم. من به نظرم میرسه دائما ما نیاز به تبیین داریم. اصلا تمام فرمایشات مقام معظم رهبری همش تبیینه. اینکه میان ارتباط با دشمن رو، اینکه میان شرایط فعلی غربی ها و نوع تعامل با اونها رو مطرح میکنن، خب اینو از اول انقلاب خدا رحمت کنه مرحوم حضرت امام با یه ادبیاتی خاص اون زمان در دوران دفاع مقدس و الان هم در شرایطی که هستیم، ما دائما نیاز به تبیین داریم. اگر تبیین شد، اگر روشن شد، اون وقت در نگاه مخاطب و اون کسی که حالا به عنوان هموطن یا کسی که در این جامعه داره زندگی میکنه، رأی او به گونه دیگری خواهد بود، انتخاب او طور دیگری اتفاق خواهد افتاد که اون وقت توی مجلس آقای حاجی بابایی و امثال این برادر بزرگوارمون که با دلسوزی همه نماینده های ما انشالله این طورن دارن موضوعات رو پیگیری میکنن، اون وقت نگران این نخواهند بود که حالا اگر واقعا یک امر بیانی یا موضوع بیانی مطرح میشه مواجه نشن با یه عده که حالا یا آگاه به موضوع نیستن یا خدایی نکرده از روی غفلت یا حتی مغرضانه بخوان برخورد میکنن. یعنی ما باید اون ریشه ها، اون سرمنشه های اصلی رو بریم سراغش و این هم با تبیین اتفاق میفته. یعنی اگر قرار انتخابات خوبی ما داشته باشیم انشاءالله امسال، به نظرم میرسه از الان خیلی از افراد و متفکرین، خیلی از بزرگان، کسانی که صاحب رسانه هستن، صاحب منبرن، نفوذ دارن، باید تبیین بکنن موضوعات و شرایطی رو که درش هستیم. نباید نماینده ای انتخاب بشه که با خیلی از مبانی و اصول ما در تضاده و یا افکار و افکار انحرافیه، یا به تعبیر مقام معظم رهبری که فرمودن در داخل متاسفانه بعضی ها غرب رو بزک میکنن، که بعد مثال زدن در ادامه فرمودن تقی‌زاده های امروزی، و باز فرمودن آنهایی که پشت سر 20 و 30، حالا 20 و 30 نزدیک همون بخش خبری ماست، 20 و 30 سند 20 و 30 هستن، اینها در واقع دارن به نوعی سبک زندگی غربی رو ترویج میدن و دنبال این موضوع هستن و اینها تقی‌زاده های زمان ما هستن. من به نظرم با توجه به این شرایط خیلی ما نیاز داریم، یعنی امثال این برنامه ها یا این گفتگوها و این نشست ها باید بیش از این اتفاق بیفته تا ما بتونیم شرایطی رو مهیا بکنیم، مردم ما، عزیزان ما، کسانی که دلسوز نظام و دولت اسلامی هستند و نگران آینده هستند، بیان پای کار و انشالله یه انتخاب خوبی و انتخابات خوبی رو برگزار بکنیم تا این تقی‌زاده های زمان به تعبیر مقام معظم رهبری اصلا جرأت و زمینه بروز و ظهور پیدا نکنند.
انشالله. آقای شایسنی، تقی‌زاده های امروز رو چطور باید شناخت؟ چه شاخصه هایی دارند؟
خدمتون که عرض کنم کاملا میشه در فضای حقیقی و در فضای مجازی این رو دید. شاخص های اصلی عملکرد تقی‌زاده های زمان چند نکته است.
یک تحقیر
ملی، تحقیر توانمندی های داخلی، خالی کردن تو دل مردم، دمیدن احساس ناتوانی، بت کردن توانایی های خارجی ها، و در حقیقت نوعی القا به مردم که اونها آخر پیشرفت هستند و ما نمیتوانیم. آقا فرمودن که ما میتوانیم، اونا میخوان کاری بکنن که ما نخواهیم. این غرب زده ها با این القاهات کاری میکنن که ما حس کنیم نمیتوانیم که بخواهیم. این به اصطلاح فصل مشترک عمل کرده غربی هاست. ما در نقطه مقابل باید موفقیت های عینیمون رو دائما به رخ بکشیم، نشون بدیم که ما خواسته ایم و توانسته ایم.
متشکرم آقای رستگاران. یک دقیقه نقطه پایانی.
خواهش میکنم. بله، چون حالا بحث تقی‌زاده ها مطرح شد، از خود فرمایشات مقام معظم رهبری من استفاده کنم. فرمودن که کسانی هستن که سبک زندگی غربی رو امروز میخوان دربارش در واقع حرف میزنن و ترویجش میکنن، و البته ممکنه یه جاهایی هم خیلی علنن و آشکارا این رو نگن، ولی ما نگاه میکنیم در روشهای اونها، در لغات غربی که به طور پیوسته فرمودن استفاده میکنن، در ادبیات ما، در افکار ما، در دانشگاه‌های ما، در مدارس ما دائما دارن این افکار رو تزریق میکنن و پمپاژ میکنن. اینها فرمودن که همون تقی‌زاده های جدید هستن.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از جناب رستگاران، جناب شایسته‌نیا و همچنین جناب حاجی بابایی که در بخش از برنامه به صورت تلفنی با ما همراه بودن، و ممنونم از توجه شما شنوندگان عزیز. عصر شما بخیر و خدا نگهدار.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، خوشحالیم که با شما همراه هستیم در بخش دوم برنامه ها از رادیو گفتگو. امیدواریم شما هم همچنان همراهی بفرمایید، برنامه ها رو دنبال بکنید، نظراتتون رو بفرمایید. سعادتیست برای ما از نظرات سازنده و مفید شما برخوردار باشیم و بتونیم برنامه ها رو در سال رونق تولید تقدیم حضورتون بکنیم با رویکردهایی که بخش‌های مختلف شبکه رادیویی گفتگو داره. اظهار نظر شما کمک می‌کنه در رسیدن به اهداف برنامه‌ها. با ما همچنان همراه باشید و خوشحالیم که شما دوستان هم با شماره تلفن 162 تماس می‌گیرید. نظرات رو ابلاغ می‌کنید، انشالله که استفاده بشه. 30,000 10,35 رو هم فراموش نکنید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگوست.
خودم نیست این حسی که دارم، لحظه به لحظه عشقت شده کارم. هرچی تو دنیا اگه بخوای فقط اشاره کن، روی چشام برات میارم. دست خودم نیست اگه دلم میلرزه، چشمامو بستم فقط واسه یه لحظه. دیدم که مردن واسه عشق تو به هرچی تو این دنیا میارزه. نمیتونم بگم فقط چقدر باید قید همه دنیا رو زد. دیگه حتی نمیشه یک نفسم بدون تو با دل کنار اومد. نمیتونم بگم فقط چقدر باید قید همه دنیا رو زد. حتی نمیشه یک نفسم بدون تو با دل کنار خودم نیست این دیوونه باز، با این دیوونه فقط تو خوب میساز. بمون کنارم عشق من یه بازی نیست، بخوای شک کنی باز بهش ببازی. دست خودم نیست این حالو میدون، از بس که تو ماهی بس که مهربونی. کنارتم من اصلا نمیذارم که بیاد سراغ تو دل نگرونی. نمیتونم بگم فقط چقدر باید قید همه دنیا رو زد. دیگه حتی نمیشه یک نفسم بدون تو با دل کنار اومد. نمیتونم بگم فقط چقدر باید قید همه دنیا رو زد. دیگه حتی نمیشه یک نفسم بدون تو با دل کنار اومد. خودم نیست این حسی که دارم، لحظه به لحظه عشقت شده کارم، هرچی تو دنیا اگه بخوای فقط اشاره کن روی چشام برات میارم. دست خودم نیست اگه دلم میلرزه، چشمامو بستم فقط واسه یه لحظه، دیدم که مردن واسه عشق تو به هرچی تو این دنیا میارزه. نمیتونم بگم فقط چقدر باید قید همه دنیا رو زد، دیگه حتی نمیشه یک نفسم بدون تو با دل کنار اومد. نمیتونم بگم فقط چقدر باید قید همه دنیا رو زد، دیگه حتی نمیشه یک نفسم بدون تو با دل کنار اومد. خودم نیست این دیوونه باز، با این دیوونه فقط تو خوب میساز، بمون کنارم عشق من یه بازی نیست، بخوای شک کنی باز بهش ببازی. دست خودم نیست این حالو میدون، از بس که تو ماهی بس که مهربونی، کنارتم من اصلا نمیذارم که بیاد سراغ تو دل نگرونی. نمیتونم بگم فقط چقدر باید قید همه دنیا رو زد، دیگه حتی نمیشه یک نفسم بدون تو با دل کنار اومد. نمیتونم بگم فقط چقدر باید قید همه دنیا رو زد، دیگه حتی نمیشه یک نفسم بدون تو با دل کنار اومد.
خب دوستان، خدمتتون عرض کنم که فاجعه سیل اخیر ما رو بران می‌داره که اهتمام به امور مسلمین داشته باشیم، تلاش بکنیم کمک بکنیم. به هر حال نهادهای امدادی، افراد خیر، حتی به هر حال مساجد، بسیجیان، طلاب، دانشگاهیان، بسیاری از مردم عزیز و شریف ما در طول این مدت کمک کردن که آلام سیل زدگان کمتر بشه. خب الان میدونید که با سیلی که در استانهای مختلف به هر حال جاری شد، به ویژه در لرستان و ایلام، خب خروجی اون الان به استان خوزستان داره میرسه و شاید حدود 400 هزار نفر از هموطنان خوزستانی ما در معرض سیل باشن. اقلامی که ممکنه نیاز باشه پتو، آذوقه، اصحاب معدنی، پوشاک، لوازم بهداشتی، چادر هست. شما عزیزان هم میتونید در هر کجا که هستید کمک بکنید و مساجد هم بهترین محل برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی هست. انشاءالله که این فرصت رو از دست ندید، کمک بکنید. شماره حساب 99999 هلال احمر هم برای کمک های نقدی به سیل زدگان هست و حساب شماره 33 کمیته امداد هم از این طریق میتونید کمک های نقدی خودتون رو برای به هر حال کمک به سیل زدگان اهدا بکنید. امیدواریم همه ما در این برهه زمانی به وظایف خودمون عمل بکنیم، به فکر هموطنانمون باشیم و تا جایی که دستمون میرسه تلاش بکنیم که هم این مشکلات کمتر بشه و هم بتونه هرچه سریعتر مدیریت بشه و ختم به خیر بشه کاری که شروع شده، سیلابی که اومده و باید انشاءالله به گونه‌ای مرتفع بشه. انتظارمون این هست که شما عزیزان از این فرصت‌ها استفاده بکنید. خب بحث از سیلاب و سیلزدگی هست که مردم استان خوزستان در حال حاضر با مشکلاتی دارن روبرو میشن. 6 شهر خوزستان دستور تخلیه داده شده، ممکنه حالا واقعا آب گرفتگی هم نداشته باشه، اما یک پیشگیری است. جوانان این منطقه رو هم دعوت کردن برای که کمک بکنن، ولی سالمندان و افراد مسن و بچه ها و زنان رو دستور دادن با توجه به جایگاه هایی که براشون تعیین شده در نقاط مختلف استان خوزستان و اسکانی که داده شدن، انشاءالله بتونن این مشکل رو برطرف بکنن. همونطوری که خدمتتون عرض کردیم، دولت، ارتش، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، مردم، همه ی نیروهای امدادی در تلاش در این کمک رسانی هستن. امیدواریم با ورود این سامانه بارشی جدید به کشور که خب از سامانه های قبلی ضعیف‌تر هست، باز هم مدیریت بشه و کمک بکنیم که دیگر هموطنانمون با توجه به مشکلاتی که براشون پیش اومده، اقلامی که مورد نیاز هست توزیعش به درستی صورت بگیره و انشاءالله عزیزان ما بتونن این مدت رو سپری بکنن و مشکلی براشون پیش نیاد. به هر حال همه ی آسیب دیدگان همچنان چشم انتظار کمک های مردم و دستگاه ها هستن. انشاءالله که کوتاهی نخواهید کرد، تلاشتون این باشه که از این فرصت